الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 7، تاریخ 18/8/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در محضر شریف شما دوستان مسئله ای را مطرح کردیم، به بخشی از اون تا کنون پرداختیم و بخش دیگر اون باقی مونده که باید به اون اشاره کنیم. عرض شد محضر مبارک شما، گفته شد که فی طهارت ما بین الاصابع الرجل اشکال، و اما اخمص القدم. بعد گفتیم فإن وصل الى الارض یطهر و الا فلا، فلازم وصول تمام الاجزاء النجسه الى الارض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يدخل الجميع بل خصوص ما وصل الى الارض. یه بحث مربوط به ما بین الاصابه بود که به طولها و تفصیلها در جلسه گذشته در محضر شریف دوستان به اون اشاره کردیم. اما اخمص القدم، اون فرو رفتگی کف پا که معمولا گاهی اینطوری است که انسان موقعی که راه می رود قسمت جلوی پا و قسمت پاشنه پا به زمین اصابت می کنه و کسانی که گودی داره قدمشون، اون گودی و اخمص القدم شاید به زمین اصابت نکنه اگر کسی بخواد با پای برهنه حرکت کنه. سوال این است که اخمص القدم چه حکمی داره؟ دیگه قاعده روشنه، ملاک این بود که مشی علل بفرمیدا عرض واقع بشود. اگر احیانا مش علل عرض واقع نشد، در اینجا حرف ما این است که در حال مس و مش باید متصل به زمین باشد، اونم زمین پاک و بر اساس قاعده است، وگرنه هر قسمت که به زمین اصابت کرد پاک می شود و هر قسمت که زمین اصابت نکرد پاک نمی شود. بنابراین اگر کل کف پا متنجس شد به نجاستی، ولی بعد اون قسمت هایی که به زمین رسید غیر از اخمص القدم بود، در اینجا حکم طهارت نسبت به کل پا جاری نمی شود. پس ملاکم روشنه، وصول الرجل او القدم او النعل الى الارض، اونم وصول جمیع اجزائه تا ما بتونیم حکم به طهارت بکنیم. این حرف زیادی خیلی نداره، چون ضابطه را قبلا گفتیم، اینا مصادیق اون ضابطه و قاعده هستند. مسئله دیگری که امروز داریم این مسئله است، از ظاهر و کفایت المسح علی الحائط و این کان لا یخلو عن اشکالن. مسئلتون، ما تا کنون راجع به زمین صحبت میکردیم، گفتیم مسح علی عرض یا مشی علی الارض دارای چه حکمی است؟ حکمش هم به طولها و تفصیلها بیان کردیم. اما سوال این است که شما خشت گلی را گذاشته اید، دیوار درست شده، مثلا شما رفته اید بالای دیوار، پاتونم نجسته، به دیوار میکشید، حالا از بالا به دیوار میکشید یا از عرصه و خدمتون بدنه دیوار به دیوار میکشید، بالاخره دیوار از جنس زمین و متحرم، یعنی ببخشید طهارت هم دارد، آیا این متحر بودن منحصر به زمین است یا دیواری که از زمین درست شده تبدیل به خش شده، خش تبدیل به دیوار شده، آیا این هم کفایت می کند یا کفایت نمی کند؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مرحله اول می فرماید کفایت می کند و بعد می فرماید لا یخلو ام اشکالن. اجازه بفرمایید ما راجع به هر دو مسئله توضیح بدیم، چرا کفایت می کند و چرا اشکال کردند و آیا جایی برای این اشکالیشون وجود دارد یا ندارد. اگر گفتیم ندارد، معناش این است که حائط هم حکم زمین را دارد. ما معتقدیم که وجهی برای اشکال نیست. از اول جواب لا یخلو عن اشکال بدهیم، خود به خود اون بخش اول تسبیح می شود، چون ارشبت خدمت شما به این که اشکالی که مطرح شده، ببینیم این اشکال وارده یا نه. گفتن که حائط از زمین انصراف دارد، یعنی موقعی که به ما گفته شده تو روایات ان الارض یطهر بعضها بعضا، انصراف دارد از حائط، یعنی حائط تحت عنوان عرض قرار نمی گیرد. لذا این که سید فرمودن به این کان لا یخلو عن اشکالن، اشکال ایشون به جریان انصراف است. ما عرضی که محضر سید بزرگوار که ما سر سفره او نشسته این عرض میکنیم، اگرم انصرافی باشه انصراف بدویست. در ابتدا میگم این دیوار از اون زمینه، ولی ریز که بشویم دقت که بکنیم این زمینه در حقیقت، منتها زمینیست که تبدیل به خش شده، این خشته ها هم برآمدگی پیدا کرده و بالاخره تبدیل به یک دیوار شده. بنابراین حائط هم ما عنوان زمین بودن برش اطلاق میکنیم، با این تفاوت که زمین گاهی مسطح است و گاهی بلندی دارد، پستی دارد. حائط هم شما فرض کنید اون بخش بلندی زمین را، گاهی زمین های شما مسطح صافه و گاهی از اوقات یه مرتبه توی زمین صاف حرکت میکنید به یه تپه برخورد میکنید، چطور شما اون تپه را که از اجزاء زمین، خصوصیت زمین، انصراف نمیدونید، میگین زمین دیگه، منتها گاهی پست است گاهی بلند. حائط هم همون زمین است، منتها رو هم چیده شده، این خشتایی که از گودال کرده اید از زمین برداشتید رو هم توی قالب گذاشتید، حالا شده حائط، یعنی شده خشت، و بعد این خشتا رو هم روی هم گذاشتید. بنابراین تفاوت، اجازه بفرمایید، تفاوت روشنی بین این دو وجود ندارد. در عرف میگن هازا من الارض، این هم از زمینه، و در نتیجه عنوان زمین بودن برش اطلاق بشه. چه فرمایشی فرمود؟
نفیم دارد شاید رحمت الله، اونجایی که فرمود
شما معیدید دیگه انشالله یا نه؟
معیدید برش هم لحظی داره
به سید؟
به سید برش خب سند در بیرون میاری که حیات میشه میده روی سنگ
خوب. این جواب نقضی که گفت، من بیاد یه مطلب افتادم اول صبح، کمی متوسن بشوید. استادی داشت درس میگفت، گفت که این مطلب یک جواب نقضی دارد یک جواب حلی دارد. بزرگواری تو درس اشکالی کرد، استاد کمی کم تحمل بود، شروع کرد بد و بیراه گفتن به طلبه. طلبه گفت آه این جواب نقضی یا حلی؟ حالا بله جواب شما جواب نقضی است. بله بفرمایید.
اعتراض
از زمین بودن خارج شده؟ نه نه، سوال میکنم واقع مطلب هازا لیس من الارض؟ تمام دیگه، اون انصراف بدبیست که آدم همین شبهات شما به ذهنش میرسه، نکنه این بشه یعنی دیوار، بشه نگم زمین، ولی ما خاصیت زمین را میخوایم و خاصیت زمین در این حائط هست. همین مثالش هم ایشون زدن، خوب مثالی زدن. شما مواردگی چیکار میکنید؟ شما دنبال خاصیتی دیگه، گفت من به خاطر خاصیتش میخورم، کار ندارم حالا چه هست، به خاطر خاصیتش، خاصیت زمین بودن در اینجا هست. حالا انشالله که خدا کمک کنه. هر شبت که بنابراین این که سید فرمودن به این کان لا یخلوش ان اشکالن و رفت سراغ انصراف، ما پاسخ میدیم انصراف، انصراف بدبیست، و چون انصراف بدبیست عنوان حائط همون عنوان زمین داره، با یه مقدار مکس و تأمل، چون عرصه و خدمتونی که ممکنه عنوانش اسمش عوض شده، با یه مقدار مکس و تأمل همین عنوان زمین بودن، خصوصیات زمین بودن، تا دیروز صاف بود، بیل زده، گل داره مرده، آبم روش ریخته، تو قالب گذاشته، رو هم گذاشته شده دیوار، این چیز خاصی تغییر نکرد. کسی فرمایشی داره؟ بله. نه میدونم، ما دعوا سر اسم نداریم، ما الانم واقعا نمیخوایم بگیم دیوار رو نگید بگید زمین، اینو ما نمیخوایم بگیم، نمیخوایم تغییر بدیم، ولی بالاخره هازا من الارض اینو داریم میگیم، اینو که شما منکر نیستی، ما نمیخوایم ایو الناس بدانید از این روز به بعد عنوان حائط به کار نبرید، بگیم اصلا ما این دعوا رو نداریم، اصلا ما این حرف رو نمیزنیم. خب مسئله 350 و بله دو، این مسئله اساس اینم روشن شد. عرشبت خدمت شما به این که ها، یه نکته دیگری یادم رفت بگم، اینه که حتی کسانی که اتصال به زمین را هم شرط می دانن، اینجا حائط حقیقتا اتصال به زمین هم داره. مسئله بعد، ازا شک فی تهارت الارض یبنا علا تهارتها فیکون او تکون متحرتن الا اذا کانت الحالت السابقه نجاستها و اذا شک فی جفافها لا تکون متحرتن الا مع سبق الجفاف فیستسحب. دو تا مطلب و مرحوم سید در اینجا مطرح میکنن. مطلب اول این است که ما قبلا خوندیم خدمت دوستان فاضل که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ موتی شی فاقد شی نباید باشه. عرض شود خدمتون این که بنابراین طاهر بودن زمین یک اصل است، زمین باید پاک باشد، برخلاف نظر بعضی ها که قبلا خوندیم، ولی ما نظرمون شد که زمین باید پاک باشد. حالا مسئلتون، سید می فرماید اگر شما شک کردید در طهارت ارض که آیا این زمین پاک هست یا زمین پاک نیست، فتوای سید این است که یبنا علی طهارتها، ما بنا می گذاریم که این زمین پاک است، بنابراین رو زمین راه می رویم، اون مقداری که مزیل نجاسته و طهارت با اون تحقق پیدا میکنه با راه رفتن انجام میده، لذا مطهر هست، مگر اینکه حالت سابقه زمین ایشون میفرماید نجس باشه. خب قادم دست ماست دیگه، اگر این زمین دیروز نجس بود، الان من شک کردم این زمین پاک هست یا پاک نیست، دلیلی هم بر تطهیر اونجا فعلا من ندارم که اون حالت از بین رفته. یقین سابق بفرمیدا، شک لاحق، نتیجتا استصحاب بقای نجاست جاری میکنیم. اینجا یبنا علی طهارتها نیست، چون برای اون یبنا علی طهارتها دلیل داریم. اینم که یبنا علی نجاستها به اثر استصحاب از حالت سابق نجاست بود، الان من شک میکنم که آیا این زمینی که قبلا نجس بود پاک شده یا پاک نشده. ایشون سید میفرماید الا اذا کانت الحالت السابقه نجاستها، اگر حالت سابق نجاست بود بنابر نجاست، و اذا شک فی جفافها. این بحث طهارت تمام شد، یه شرط دیگری از شرایطی که ما در رابطه با متحریت زمین مطرح کرده بودیم این بود که زمین حالت منطقه، یه قیدی اونجا کردیم، گفتیم اگر زمین مرطوب بود ولی رطوبتش بفرمیدا سرایت نکرد ضرر به جایی نمیزند. حالا جفاف را تو همون قالب معنا کنیم. ایشون میفرماید اگر در جفاف زمین شک کردید که آیا این زمین جفاف دارد یا ندارد، ایشون میفرماید لا تکونو متحرتن، اگر در جفاف بودن شک کردید این متحر نیست، الا مع سبق الجفاف فیستصحب. تفاوتها را خوب نگاه کنید. اگر شک در طهارت می کردید گفتیم بنابر طهارت می گذاریم مگر اینکه حالت سابقه بفرمایید. اگر شک در جفاف داریم میگیم این زمین مطهر نیست مگر اینکه حالت سابقه او جفاف باشد که همون حالت سابقه را استصحاب میکنیم. این کل فرمایش مرحوم سید هست. اما به چه دلیل سید این مطالب را فرمودن و آیا اساسا این مطالبی که سید فرمودن مورد تایید ما هم هست؟ مطلب اولی که سید فرمودن دوستان این بود که اگر در طهارت زمین شک کردیم بنابر طهارت میگذاریم. به چه دلیل؟ اصل. چه اصلی؟ اصل این است که در زمین پاک بودنه، یعنی لازمه زمین اصل اینه که زمین پاک است. نجاست امر عرضی است. اصل در زمین پاک بودنه و نجاست امر عرضی است. پس می نویسیم للاصل، همطور که تو شرح لامه گاهی خیلی خلاصه می نویسد للاصل، شما می نویسید للاصل. بنابراین اگر در طهارتش ما شک کردیم که آیا این زمین پاک است یا پاک نیست استصحاب طهارت جاری میکنیم چون اصل در زمین پاک بودن است. عرض شد خدمت شما بین که و اگر فرض کردیم نمیتونیم استصحاب را به خاطر این که چون زمین مسبوق به دو حالت متضاد. این نکته دقیقی است، بعضی از بزرگان متعرض شدن و شما خواهش میکنم دقت کنید. اینجا ما استصحاب جاری کردیم للاصل، اصل در زمین پاکیست، نجاست امر عرضیست، لذا همون حالت اصالت همون را استصحاب میکنیم. اما اگر بر زمین دو حالت متضاد وارد شد و واقع شد، در یک برهه زمین پاک بود در یک برهه زمین بفرمایید مترجس شد، من نمیدانم آیا تقدم با طهارت است یا تقدم با نجاست است، یعنی اول زمین نجس شده بعد پاک شده یا اول پاک بوده و بعد بفرمایید نجس شده. اگر وقعنا فی حیث و بیت و متوجه نشدیم که در اینجا چه کار میکنیم، عرض خدمت شما بین که چه راهی برای ما وجود دارد، میگن اینجا هم به قاعده طهارت توسط میکنی، اونجایی که ما شک داریم. یعنی حقیقتا معناش این است که الان من شک دارم این شی پاک است یا نجس است، قاعده طهارت به من میگه چیکار کنید؟ حکم به طهارت بکن. پس الحمدلله چه از باب این که اصل در زمین پاکی است و نجاست امر عرضی است با استصحاب داستان را حل میکنی، چه از باب اونجایی که امرین متضادین بر این زمین واقع شده و ما در تقدم و تأخر اینها شک داریم، یعنی به تعبیر روشن‌تر شک دارم این پاک است یا نجس. شما در جای دیگه چیکار میکردید؟ اگر پنیر شک میکردید پاک است یا نجس چه قاعده جاری میکردید؟ طهارت. اینجا هم قاعده طهارت جاری میکنید. اما یک جا دیگه جا برای قاعده طهارت و برای استصحاب طهارت نیست، اونجایی که مسبوق به حالت سابقه نجاست باشه. خب خیلی روشنه، اگر این زمین کف حیات شما نجس بوده بارانی هم نباریده که اون را پاک کند، الان شک دارید این زمین پاک است یا نجسه، استصحاب هر شبت نجاست جاری میکنیم و جایی هم دیگه برای چیز دیگری نیست. یعنی به تعبیر روشن‌تر اینجا استصحاب بر قاعده طهارت مقدم جایی برای قاعده طهارت نیست. اما راجع به جفاف شرط دوم از شرایطی که مطرح بود برای مطهریت زمین حالت جفاف بود، که این زمین باید حالت جفاف داشته باشد، یعنی خشک باشد. حالا یا خشک بودن مطلق یا خشک بودن در حد همراه بودن با رطوبت غیر مطلقه که ما قلنا سابقا. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرموده نمیتوان حکم به مطهریت اون بکنیم مگر اینکه حالت سابقه اون بفرمایید جفاف باشد. هر شبت خدمتون این که استصحاب میکنیم در اینجا، حالت سابقه جفاف بوده، الان ما استصحاب جفاف بودن میکنیم، اما اگر حالت سابقه بفرمایید مطلب رو نگرفتید. سید فرمود اگر شک کردیم در جفاف، نظر مبارک سید این است که ما نمیتوانیم حکم کنیم به مطهریت زمین مگر اینکه حالت سابقه زمین جفاف باشه. اگر حالت سابقه زمین جفاف باشه استصحاب میکنیم جفاف بودن را و حکم به مطهریت میکنیم. سوال اینجا مهم، این سوال برای فضلای معاصر ما، سوال این است که چرا موقعی که شک میکنیم در جفاف نمیگیم اصل در جفافه؟ چرا نمیتونیم بگیم؟ رفته به عصر تاریخ، بله؟ حالا ما اصولی حرف میزنیم، اونا از نظر شرایط دیگری حرف میزنیم. هر چه از خدمت شما بین که جفاف شرط بود برای مطهریت، در رابطه با پاک بودن یه اصل بود، اما جفاف راجع به زمین به عنوان یک اصل بفرمیدا نیست. بنابراین موقعی که ما در شرط شک میکنیم، جفاف به عنوان شرطیت مطرح بود، شک در شرط موجب شک در مشروط میشود. یعنی اینجایی که شما شک میکنید آیا حالت جفاف دارد یا نه، شک در شرط موجب شک در مشروط است، یعنی موجب شک در مطهریت است. و چون موجب شک در مطهریت است، شما نمیتونید بگید پس بنابراین اصل تحقق شرط است. اصل اینه که شرط محقق نشده، مگر اینکه شما خارجاً احراز بکنید تحقق شرط را. و چون در اینجا شما احراز نکردید تحقق شرط را، در نتیجه بنا میگذاریم بر چی؟ بر چی آقا؟ بر عدم مطهریت. پس خوب دقت بفرمایید فضلای معاصر، در رابطه با پاک بودن زمین گفتیم اصل در زمین این است که پاک باشد، اصل در زمین این است که پاک باشد. بنابراین اگر حالت سابقش نجاست نبود، همون پاکی را ما ادا می‌کنیم. اما در رابطه با جفاف شما شرط می‌کنید این زمین حتما باید حالت جفاف داشته باشد، پس شرطه. اگر احراز نکرده اید جفاف بودن را، مثل اونجا نیست که بگیم اصل پاک بودن در زمین هست. عرشبت اگر احراز نکردید جفاف را، شک در شرط که جفافیت باشه موجب شک در مشروط که مطهریت باشه. در نتیجه حالا که ما شک میکنیم این زمین نمیتواند مطهر باشد مگر اینکه حالت سابقه او یک ساعت قبل، دو ساعت قبل، کمتر بیشتر حالت جفاف بوده. الان من شک میکنم که آیا رطوبت مصریه ای دارد یا ندارد، استصحاب میکنم حالت جفاف بودن را. نه، چرا؟ یعنی معیدی شما، آفرین. نه خب امروز تعداد معیدین بیشتر شد، بسیار. بله بله، یعنی در نتیجه مطهر بودن را میخواید ثابت بکنید، این میشه اصل مثبت. حالا یه اشکالی نظیر این داریم که فردا عرض میکنم، مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه بهش اشاره کردن راجع به مورد دیگری است، ایشون هم اونجا میفرمایند اگر بخوایم چنین استصحابی جاری کنیم سر از اصل مثبت داریم. بحث بعدی که ما داریم این است که اینم خیلی دشوار نیست، مسئله 353، اذا علم وجود عین نجاست او المتنجس لابد من العلم بزوالها، روشن طبق ضابطه. و اما ازا شک فی وجودها ها فالظاهر کفایت المشی و این لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود. چی میخوان بفرمایند سید؟ من یه جمله سوال بکنم از محضر شما سروران و فضلای معاصر، و اون جمله این است: ما در رابطه با اینکه زمین مطهر هست گفتیم باید چی چیز زائل بشود تا مطهریت نسبت به کفش، مطهریت زمین نسبت به کفش و امثال ذلک صادق بشود؟ علم به زوال عین نجاست. یعنی اگر شما حالا 100 مترم راه رفتید ولی نجاست هنوز در جای خودش باقی است که اینجا کسی نمیتونه حکم بکنه به پاک بودن. لذا مرحوم سید میفرماید اگر شما علم پیدا کردید به وجود عین نجاست، کف پاتون نجس، عرض شود خدمتون اول متنجس، حالا نجاست یا متنجس، خون هست یا کف پاتون متنجس شده، لابد من العلم بزواله ها، حتما باید علم پیدا کنید که این نجاست یا متنجس از بین رفت. اما ایزا شک فی وجوده ها که توضیح میدن یعنی چه، حالا فعلا عبارت ایشون را توضیح بدین یعنی ترجمه کنید، اما اگر شک در وجود نجاست پیدا کردید یا وجود متنجس پیدا کردید که آیا این نجس هست عینش هست نیست، فالظاهر و کفایت المشی، ظاهر این است که همین که شما مشی کنید 15 قدم کمتر بیشتر هرچه تو شرع تعیین شده مشی بکنید کفایت میکند. و این لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود، ولو در متن واقع هم باشد شما علم به زوال اون هم نداشته باشید، حالا چون شک دارید در وجود عین نجاست مش کفایت میکند، ولو در متن واقع هم باشد به شما هم علم به زوال اون پیدا نکرده باشید. اما اونجایی که یقین دارید که عین نجاسته باید علم به زوال پیدا کنید، اونجایی که شک دارید مش کفایت میکند ولو در متن واقع هم باشد به شما علم به زوال نجاست پیدا نکرده باشید. این کل فرمایش مرحوم سید رضوان خدا بر او هست. حالا ما چند تا مطلب رو باید محضر فضلای معاصر بیان کنیم. یک، چرا گفتیم اگر علم به عین نجاست یا متنجس داریم باید علم به زوال پیدا کنیم؟ دلیلش روشنه، در جاهای مختلفی این مسئله را محضر علما بیان کردیم، از اون جمله در صحیحه زراره که تازه اونجا شما مناقشه داشتید که آیا این کلمه اثر لون و راه هم شامل می شود یا اثر مقصود عین نجاست است، ما اونجا از اثر عین نجاست برداشت کردیم. پس عرض شود علتش اینه که زوال عین نجس در حصول طهارت به وسیله مش یا مس یا امر لازم اجتناب ناپذیر است. فلسفه مس و مش اینه که عین نجاست از بین برود. ما از صحیح زراره هم که این تعبیر را وجود مقدس معصوم فرمود یمسحها حتی یذهب اثرها، مسح کند پاشو به زمین، کفششو به زمین مسح کند تا اثر نجاست از بین برود. وسائل جلد 3 ابواب نجاسات باب 32 حدیث 7. و ما این را باید احراز کنیم. لذا سید فرموده لابد من العلم بزوالها، ما برای طهارت و پاک شدن کفش و امثال ذلک نجاست باید زائل بشود. حالا هم که ما علم به نجاست داریم باید احراز کنیم که زائل شده. و الا، الا یعنی چی؟ اگر فرمودید آفرین داره، یعنی اگر علم به زوال نجاست پیدا نکردیم استثار میکنیم بخواهد نجاست را، به خیلی روشنه که همچنان پا نجس، کفش نجس و امثال ذلک، و این استثاب بقای نجاست عملا مانع از طهارت هست. این نکته اول. اما در صورتی که در وجود عین نجاست ما شک کنیم، اینجایی که یقین داریم این نجسه باید یقین پیدا کنید به زوال، اما اونجایی که شک در عین نجاست دارید سید فرمود ظاهر کفایت مشی است. مسئله دوستان تصویرش به این شکله که عرض میکنم تتمه داره که باز عرض کردم فردا عرض میکنم. تصویرش به این شکله است که اگر ما علم به نجاست کفشمون پامون پیدا کردیم ولی نمیدانیم به وجود عین نجس، یعنی علم پیدا کردیم پامون نجس شد، علم پیدا کردیم کفشمون نجس شد، اما الان علم به وجود عین نجس من ندارم، شک دارم. چرا؟ چون احتمال میدهم که بعد از این که پای من نجس شده، خواهش میکنم دقت کنید، بعد از این که کفش من نجس شده احتمال میدم این نجاست از پای من زائل شده باشه. پس یک علم به وجود نجاست من دارم اصله که پا نجس شده. الان که نگاه میکنم شک دارم که آیا این پایی که نجس شده الان عین نجاستی وجود دارد یا عین نجاستی وجود ندارد. فرق از بین این دوتا، چون من الممکن که بعد از این که نجاست به پای من ملصق شد و چسبید بالاخره افتاده باشد این نجاست، این نجاست از پای من زائل شده باشد. الان من شک دارم که آیا وجود نجس هست یا نه. سید در اینجا میفرمایند کفایت الماء، یعنی اگر شما با این بحث که اصل علم به نجاست دارید الان شک دارید به وجود عین نجاست، اینجا اگر مشق کنید و بروید عرشبت خدمتون این که این پاک پاک می شود. ولو شما عرشبت خدمتون این که با فرض وجود نجاست علم پیدا نکنید به زوال عین نجاست، ولی الان شک دارید، همین که شک دارید با مشق کافی است. اینجا مرحوم آیت الله حکیم این سید بزرگ فرمایشی دارن، البته مرحوم آیت الله خویی هم دارن که من به شرط حیات فردا محضر شریف علما عرض میکنم آیا میشود چنین حکمی کرد یا نمیشود چنین.